انتخابات سالاینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان امروز آغاز شد. شورای عالی صلح افغانستان از موقف حکومت پاکستان برای تلاش جهت گشایش مجدد دفتر طالبان استقبال میکند. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکنند. نخست سر خط خبرها، صدر اعظم استرالیا در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز وارد ولایت اروزگان شد. کمیسیون مستقل انتخابات دوره دوم توزیع کارت‌های رای‌دهی را امروز در سراسر افغانستان آغاز کرد و مردان مسلح بالای یک پسته نیروهای بحری پاکستان در ایالت جنوب غربی بلوچستان یورش بردند. تفصیل خبرها، صدر اعظم استرالیا در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز وارد ولایت اروزگان شد. در این سفر مقامات بلندپایه استرالیایی از جمله مشاور امنیت ملی این کشور کیون راد را همراهی میکنند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، صدر اعظم استرالیا در این سفر با والی اروزگان امیر محمد اخوندزاده دیدار کرد. کیون راد در این دیدار تعهد کرده که استرالیا پس از خروج سربازانش در سال 2014 با کمک‌های خود با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. استرالیا حدود 1600 سرباز در افغانستان دارد که اکثرا در ولایت اروزگان مستقرند. کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم توزیع کارت‌های رای‌دهی را امروز در سراسر کشور آغاز کرد. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این دوره مراکز ثبت نام رای‌دهنده‌ها در قریه‌ها و ولسوالی‌ها باز شدند.
امروز عملا در اکثر مطلق ولسوالی ها و نواحی سراسر افغانستان مراکز ثبت نام باز شده و مردم میتونه که اندکی وا هم خود زحمت بتن و با مراکز ولسوالی و نواحی بیان خود ثبت بکنن.
با اساس گزارش ها در دور اول ثبت نام رای‌دهنده ها در مراکز ولایات بیش از 130,000 تن ثبت نام کرده و کارت رای‌دهی گرفتند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان 700 مورد خشونت با زنان را در 4 ماه نخست سال جاری شمسی ثبت کرده است. این رقم اعضای کمیسیون حقوق بشر را از وضعیت زندگی زنان در افغانستان نگران ساخته. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش حقوق زنان در این کمیسیون، امروز گفت که این رقم نسبت به 2 سال پیش 25-30% افزایش را نشان می‌دهد و از آنها و از نهادهای مسئول می‌خواهد تا با عاملان خشونت با زنان برخورد قانونی کرده و از این طریق مانع افزایش خشونت‌ها در برابر زنان شوند. این در حال است که قانون محو خشونت با زنان دچار اختلافات جدی در شورای ملی شده و تا حال قانونگذاران نتوانستند این قانون را تصویب کنند. مدافعان حقوق بشر میگویند تصویب این قانون میتواند موارد خشونت با زنان را در افغانستان کاهش دهد. نیروهای امنیتی در قندهار دستگاهی را کشف کردند که گفته می شود با استفاده از آن روزانه به ارزش $7,000 از اعتبار تلفن‌های موبایل مردم دزدی می شد. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این دستگاه در مهمانخانه میدان هوایی قندهار جابجا شده بود. رحمت الله اطرافی آمر امنیت قندهار گفته است این دستگاه از 6 ماه به این سو فعالیت می کرد. در رابطه به این قضیه یک تن بازداشت شده که به گفته اطرافی تحقیق از او ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مردان مسلح بالای یک پسته نیروهای بحری پاکستان در ایالت جنوب غربی بلوچستان یورش برده و 7 سرباز نیروهای بحری را کشتند. در این حمله دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام نیروهای بحری پاکستان به رادیو مشال گفت این حمله امروز در شهر بندری گوادر در نزدیکی سرحد میان پاکستان و ایران رخ داده است. حمله کننده ها از محل فرار کردند. یک سخنگوی جبهه آزادی بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است و همچنان ادعا کرده که افراد مسلح 2 سرباز نیروهای بحری پاکستان را با خود بردند. با اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقامات در شمال غرب این کشور میگویند تعداد کشته شده ها در 2 بمبگذاری به حداقل 53 تن افزایش یافته است. در بمبگذاری های دیروز در یک بازار مزدحم پارچنار شهر مرکزی منطقه قبایلی کرم بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. هر دو انفجار زمانی رخ داد که مردم برای خریداری افطاری به بازار آمده بودند. ریاض مسعود یک مقام ارشد منطقه کرم گفته است این حملات توسط انتحار کننده های سوار بر موتورسایکل انجام شدند. دهاتن در خشونت‌های ناشی از تظاهرات حامیان و مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر کشته شدند. هواخواهان مرسی نیروهای امنیتی را مقصر دانسته می‌گویند بیش از 100 تن در این خشونت‌ها به قتل رسیدند. در این حال وزارت صحت مصر تعداد کشته شده‌ها را 38 تن گزارش داده است. انتظار می‌رود این خونریزی بحران مصر را عمیق‌تر سازد. همچنان پیش‌بینی می‌شود که ممکن اردوی مصر بر ضد اخوان المسلمین جدی‌تر اقدام کند. وزیر داخلی مصر که توسط اردو گماشته شده گفته است بحران یک ماهه کشورش را به زودی از راه قانونی حل خواهد کرد. و یک زن 99 ساله ایرانی تبار 15 سال پس از ورودش به ایالات متحده آمریکا تابعیت این کشور را گرفت. خاتون خویکانی در جمع 3700 تنی بود که دیروز مراسم کسب تابعیت آمریکا را در شهر لس آنجلس بجا کردند. خویکانی که به زبان فارسی حرف می‌زد به یک خبرنگار فارسی زبان گفت خیلی هیجانی شده و حتی نمی‌تواند فکر کند. خویکانی در اوایل دهه 1980 پس از انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد. دفتر مهاجرت ایالات متحده آمریکا می‌گوید قضیه خویکانی خیلی نادر است. به گفته این اداره در 50 سال گذشته تنها 27 تنی که بیش از 100 سال عمر داشتند تابعیت ایالات متحده را گرفتند. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه مجله خبری با جاوید نعیمی باشید.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز آغاز شد.
تلاش کمیسیون انتخاباتی بود که بسیار نزدیک شود با مردم تا سهولت بیشتر ایجاد شود و مردم بتوانند خود را ثبت بکنند و کارت رای دهی به دست بیارند.
شورای عالی صلح افغانستان از موقف حکومت پاکستان برای تلاش جهت گشایش مجدد دفتر طالبان در قطر استقبال میکند. احزاب مخالف حکومت افغانستان میگویند ایج نامزد را تا حالا برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکردند. سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان:
بیشتر حدس و گمان رسانه ها و شایعات مروج است. هنوز به صورت رسمی و دقیق هیچ کسی اعلان کاندیداتوری نکرده.
خشونت علیه زنان نسبت به پارسال 30% در افغانستان افزایش یافته است. وزارت عدلیه از عیف و میل شدن میلیون ها دلار در این سکتور در افغانستان خبر میدهد. از تحولات تازه مصر هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان امروز آغاز شد. در این مرحله مراکز ثبت نام رای دهندگان در مراکز تمامی ولسوالی‌ها و نواحی شهرها گسترش می‌یابند. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله نخستین روند که در مراکز ولایت آغاز شد بیش از 130,000 تن از افغان‌ها کارت‌های رای دهی به دست آوردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در کنار 41 مرکز که در مرحله نخست ایجاد شده بودند 399 مرکز دیگر نیز فعال می‌گردند. رئیس این کمیسیون به روز شنبه به هنگام اعلام آغاز مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان گفت تا اکنون به 385 مرکز جدید مواد لازم انتقال شدند. فضل احمد منوی میگوید که در رساندن این مواد به مراکز ثبت نام اردوی ملی و در برخی موارد آیسف نیز آنان را همکاری نمودند. آقای منوی تاکید میکند که برای حضور گسترده مردم در این روند تلاش میکنند.
امروز خوشبختانه مطابق به تقسیم اوقات از قبل اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات مرحله دوم ثبت نام رای دهنده ها آغاز میشه. تلاش کمیسیون انتخاباتی بود که بسیار نزدیک شود با مردم تا سهولت بیشتر ایجاد شود و مردم بتوانند خود را ثبت بکنند و کارت رای دهی به دست بیارند.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان حدود دو ماه پیش در مراکز ولایات آغاز گردید. به اساس معلومات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این مرحله بیش از 130,000 فرد واجد شرایط کارت های رای دهی به دست آوردند که 30,000 آنان را زنان تشکیل می دهند. مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در حال آغاز می‌گردد که گفته می‌شود در این اواخر حملات مخالفان مسلح در برخی از مناطق دوردست افغانستان افزایش یافتند. پیش از این نهادهای امنیتی نسبت به امنیت در 4 ولسوالی ابراز نگرانی کرده بودند، اما تاکید داشتند که تا پیش از رسیدن زمان برگزاری انتخابات این ولسوالی‌ها از وجود مخالفان تصفیه خواهند شد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به دلیل نبود امکانات لازم زمینه برای اشتراک افغانهای مهاجر در خارج در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فراهم نخواهد شد. باز هم آقای معنوی:
افغانستان در بیشتر از 70 کشور جهان مهاجر دارد. شاید از توان کمیسیون انتخابات و از توان نهادهای مسئول در افغانستان بیرون باشه که 70 کشور تحت پوشش خود قرار بده. ما روی از این مسئله کار خود انجام دادیم که چی کرده میتونیم، اما متاسفانه تا حال امکانات و ظرفیت‌های لازم که ما بتونیم خارج از کشور هم انتخابات در بین مهاجرین افغان برا بندازیم هنوز نداریم.
به اساس آمارها مکنون صرف در پاکستان و ایران بیش از 4 میلیون افغان مهاجر بسر می‌برند که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری زمینه رای‌دهی برای آنان فراهم شده بود. در این مرحله برای افرادی که کارت‌های سابقشان مفقود یا تخریب شده باشد، تازه سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشند و یا هم از کشورهای دیگر عودت نموده باشند، کارت رای‌دهی توزیع می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد تا در مرحله اول و دوم ثبت نام رای‌دهندگان برای 4 میلیون افغان واجد شرایط کارت رای‌دهی توزیع کند. اما آگاهان باور دارند که به دلیل کم‌علاقگی مردم نصف هدف تعیین شده هم به دست نخواهد آمد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:41 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. شورای عالی صلح افغانستان از موقف حکومت پاکستان برای تلاش جهت گشایش مجدد دفتر طالبان در قطر استقبال میکند. با تازگی وزارت خارجه پاکستان اعلان کرده که دفتر طالبان در قطر دوباره گشایش مییابد، اما شمار از کارشناسان افغان نسبت به نیت پاکستان در این زمینه تردید دارند و میگویند طالبان نیت دوباره گشایش این دفتر را ندارند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح ابراز امیدواری می‌کنند که مقام‌های جدید حکومت پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان در پالیسی‌هایشان تجدید نظر نمایند. شفیع الله نورستانی رئیس کمیته تماس و دعوت این شورا با اشاره به اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی می‌گوید از هر حرکتی که به پروسه صلح در افغانستان کمک نماید استقبال می‌کنند.
ای که پاکستان اظهارات طور داشت که مثلا دفتر قطر دوباره استفاده می شود، به نظر ما چون پاکستان حکومتش تجدید شده، کابینه هم نو آمده، امیدوار هستیم که طبعا در پالیسی گذاشته هم یک تجدید نظر می کنه. با مو خاطر ما از این موضوعات که به پروسه صلح تقویت می بخشه استقبال می کنیم.
نزدیک به دو ماه قبل نواز شریف در نتیجه انتخابات به حیث صدراعظم جدید پاکستان برگزیده شد. از سوی دیگر به تازگی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که دفتر طالبان در قطر به زودی گشایش می‌یابد و مذاکرات صلح انجام خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید پاکستان با توجه به نفوذی که بالای گروه طالبان دارد می‌تواند این گروه را به مذاکره و دوباره با شدن دفتر قطر مجبور سازد. طالبان دفترشان را به تاریخ 28 ماه جوزای امسال با نام امارات اسلامی و بلند کردن بیرق سفید در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند. این کار طالبان با عکس العمل حکومت افغانستان مواجه شده و پس از این اعتراضات آنان دوباره بیرق و لوحه امارت اسلامیشان را پایین کردند. پس از گذشت چند روز طالبان اعلام کردند که این دفتر را به گونه موقت مسدود کردند. در این حال با توجه به اختلافهای موجود میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح، برخی از کارشناسان افغان باور ندارند که این دفتر به زودی گشایش یابد. وحید مجره، یکی از این کارشناسان که در زمان رژیم طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه میکرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دستی اطلاع دارم هرگز چنین تصمیمی از طرف طالبان گرفته نشده، اما این حرفی که از طرف وزارت خارجه پاکستان مطرح شد، من فکر میکنم بیشتر منظور پاکستانی ها امو بازی هست که در گذشته هم انجام دادن و به یک نتیجه نرسید. چند سال اینا وعده دادن و یک سال هم فردا نتانستن، ولی دوباره میخوان امو را احیا بکنن و فقط میخوان که دولت افغانستان یک بار دیگر بریب بتن. چیزی بیشتر از این از پاکستان انتظار نمی‌کنیم.
آقای مجره همچنان این کار پاکستان را نوی از تلاش‌های آن کشور برای زمین‌سازی سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد می‌داند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی به کابل سفر کرد و دعوتنامه رسمی حکومتش را به رئیس جمهور کرزی سپرد. اما رئیس جمهور کرزی گفته است که در یک فرصت مناسب از پاکستان دیدار می کند. مقام های حکومت افغانستان همواره از پاکستان انتقاد کرده که گروه های مخالف مصالح این کشور را حمایت کرده است. ادعایی که همواره از سوی پاکستان رد شده است. اینکه حکومت جدید پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان تا چه حد صادق است و آیا آن کشور برای تامین صلح در این کشور فکر می کند یا نه، تبصره در مورد آن کار مشکل است.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت عدلیه افغانستان از حیف و میل شدن میلیون ها دلار خبر می داد. یک مقام این وزارت می گوید که این پول ها به منظور تقویت سکتور عدلیه افغانستان اختصاص داده شده بود. وزارت عدلیه برخی از ادارات داخلی و خارجی را که در بخش تقویت امور عدلیه افغانستان فعالیت می کنند مسئول این کار می داند. سازمان بین المللی انکشاف حقوق یکی از نهادها است که در زمینه ارتقای ظرفیت ها در نهادهای عدلیه افغانستان فعالیت دارد. وزارت عدلیه از فعالیت های این سازمان تا چه حد راضی است؟ احمد جعفر احمدی این سوال را از دکتر عبدالرؤوف روی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه پرسیده است.
به اساس موافقت نامه‌ای که سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا IDLO در افغانستان داره که در جریده رسمی هم نشر شده، فعالیت های گسترده در راه گسترش و همکاری با ارگان های عدلی و قضایی افغانستان داره. این سازمان با ارگان های عدلی و قضایی طوری که قبلا ذکر شد همکاری داره، به خصوص در رابطه با آموزش بعضی از کدرها و همچنین با امرای وزارت عدلیه، با فکر کنم با استر محکمه، لوی سارنوالی و دیگر ارگان های مانند انجمن وکلای مدافع اینا همکاری دارن. اما به طور کل میتوان گفت که مانند IDLO زیاد بسیار زیاد دیگر از ارگان ها و نهادهای حقوقی هستند که در این عرصه ها هم همکاری دارن. و اما تا چی اندازه تانستیم مثلا از اینها استفاده درست صورت بگیره بدون شک موارد مالی یا مکهای زیادی آمده، اما متاسفانه در بسیاری از موارد حیف و میل شده به شکل درست از این کمک ها و از این مسائل در راه گسترش حقوق و بند بردن ظرفیت های کسانی که در این عرصه کار میکنن به شکل درست شاید و باید هم استفاده نشده.
بله دکتر صاحب، مشخصتر میشه برای ما بگوین که خوبی پول های کمکی از طرف کی حیف و میل شده؟
در کل هر دو طرف، هم افغان ها و هم خارجی ها، به خصوص خارجی ها هم در این دخیل بودن. به این معنا بدون نیازسنجی و میارسنجی که افغان ها در چی عرصه ها نیاز داشتن، مشاورین استخدام کردند و این مشاورین در عرصه هایی که هستن شاید یعنی آگاهی درست هم نمی داشتن و بعد از اون وقتی که به افغانستان آمدن مسائل مطرح شده که نیازمندی افغانستان نبوده و سر از اون سرمایه گذاری شده و در نتیجه صفر بوده.
این مشاوران از طرف امی سازمان IDLO استخدام شدن؟
در کل به شکل مشخص از یک ارگان صحبت نمی کنم، بلکه ارگان های مختلف در وزارت ها، در ادارات مختلف دولتی، بخصوص در بخش های عدلی و قضایی مشاورین دارن. اما در کل وقتی که ما نتیجه کار این مشاورین می بینیم نتیجه مثبت نداشته و بنابراین با معاش های سرسام آور و هنگفت گفته میتونیم در حدود 30,000 دلار 40,000 دلار ماهانه معاش میگیرن.
شما به طور تخمینی گفته میتونین که در مجموع چه مقدار پول در این مدت حیف و میل شدن؟
نه خیر، تخمینی هم نمیتونیم چون که مشکل است. گفته میتونیم که در حدود شاید میلیون ها باشه، چون میلیارد ها در افغانستان از طرف کشورهای مختلف کمک شده.
یکی از وظایف اصلی سازمان بین المللی انکشاف حقوق آموزش افراد است که در امور عدلی کار میکنند. وزارت عدلی افغانستان چقدر راضی است از فعالیت های این سازمان در این بخش؟
متاسفانه در بسا اوقات در بسا جاها کسانی که به عنوان مربی و به عنوان ترنر مقرر شدن، فکر کنم که بسیار مسائل از حقوقدانهای افغانستان یاد گرفتن، اینقدر خودشان یعنی از آگاهی کافی برخوردار نبودن و در زبان عربی یک چیز میگن که فاقد الشیء لا یوتیه، کسی که خودش چیزی نداشته باشه بنان چیره به ما آموزش میده. و ظرفیت ها گفته میتونه که اینقدر کار آرا نبوده و اینقدر مفید و مؤثر واقع نشده.
دکتر عبدالرؤف فروی سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. احزاب و ائتلاف های سیاسی مخالف حکومت افغانستان گزارش ها را در مورد معرفی برخی چهره ها به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رد میکنند. سخنگویان شمار از این احزاب و ائتلاف ها میگویند که بحث های آنها روی همین مسئله ادامه دارد و در صورت توافق پس از عید فطر یک نامزد واحد را مشخص و اعلان خواهند کرد. بعد تازگی برخی از رسانه ها گزارش دادند که در نشست روز پنجشنبه شورای احزاب و ائتلاف های سیاسی روی شمار از نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده توافق صورت گرفته است. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده.
احزاب و ائتلاف‌های مخالف سیاسی حکومت افغانستان میگویند گفتگوهای آنان برای رسیدن به توافق روی نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 جریان دارند. سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به همین منظور هفته یک بار نشست میان اعضای شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برگزار می‌گردد. آقای سانچارکی تاکید می‌کند که تا اکنون فرد سویانان با عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است.
بیشتر حدس و گمان رسانه ها و شایعات مروج است، چرا که در نشستی که در خانه دکتر سید عبدالله برگزار شده بود، این نشست ها به صورت منظم هفتوار به نوبت در خانه یکی از رهبرا برگزار میشه و بیشتر روی مسائل جاری افغانستان، مسائل انتخابات، ایجاد تیم واحد انتخاباتی بحث میشه. به این خاطر هنوز به صورت رسمی و دقیق هیچ کسی اعلان کاندیداتوری نکرده.
به تازگی برخی از رسانه ها گزارش دادند که در نشست روز پنجشنبه شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی شماری از چهره ها به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی شدند. در این گزارش ها آمده است که دکتر عبدالله عبدالله از ائتلاف ملی، حنیف اتمر از حزب حق و عدالت و دکتر انوارالحق هدی از حزب افغان ملت نامزدان احتمالی این انتخابات مشخص شدند. پیش از این نیز گزارش های منتشر شده بودند که عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی از سوی یک ائتلاف برای انتخابات سال آینده نامزد شده و محمد قاسم فهیم و محمد محقق به عنوان معاونان وی تعیین گردیدند. همچنان محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی گفته است که برادر دیگرش قیوم کرزی یکی از نامزدان در این انتخابات خواهد بود. با این حال حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت میگوید نامزد شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پس از عید فطر مشخص و رسما اعلام خواهد شد. کمتر از 9 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده است. به اساس برنامه تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام نامزدان برای این انتخابات در اواخر ماه سنبله آغاز می‌گردد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شش و 53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند خشونت ها در برابر زنان در 4 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال حدود 30% افزایش یافته است. به گفته این کمیسیون قتل های ناموسی و تجاوز های جنسی بر زنان عمده ترین موارد این خشونت ها را تشکیل می‌دهد. در این میان شمار از فعالان حقوق زن میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان در چند سال اخیر به دلیل بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوقشان افزایش یافته است. فریبا واحدی در کابل با دکتر نجیب الله زاخیلوال، یکی از فعالان حقوق زن و فرد که در مورد قتل‌های ناموسی کتاب نوشته است، مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد عوامل افزایش خشونت علیه زنان پرسیده است.
دلیل عمده ای که مثلا چرا خشونت علیه زندگی اجتماعی یا دایی افغانستان وجود دارد، به خاطر که این افغانستان که است یک اجتماعی مردسالار است، تمام قدرت در دست مرد است و هویت انسان در این به حساب صفر یا به حساب هیچ هستند.
آقای زاخلوال، کمیسیون حقوق بشر میگه که در 4 ماه نخست امسال در تناسب به 2 سال گذشته 25% تا 30% خشونت علیه زنها افزایش یافته و مهمترین از این خشونت ها قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنها خوانده شده. میخوایم از شما بپرسم که دلیلش چی است؟ چرا در تناسب به سال های دیگه خشونت ها افزایش یافته؟
خشونت علیه زنها افزایش یافته ای واقعیت است، مگر ای افزایش نی که مثلا این خشونت علیه زن پیشتر وجود نداشتن، پیشتر هم خشونت علیه زنان وجود داشت، مگر امروز که ای راپورهای زیاد وجود میاد، تن آگاهی زنان از حقوق خود، بسیار از زنان عالی و از حقوق خود آگاهی دارن و دسترسی به مطبوعات و میدیا دارن و با اداراتی که مبارزه علیه خشونت میکنن با اونجا میره و عارض میشوند، یا سر پدر خود، یا سر برادر خود، یا سر شوهر خود. این علتش اساسی هستن که تعلیم و تربیه اونجا رفت کردن. به این خاطر و شاید در سال آینده از این قدرم زیاد ما پیشگویی کرده میتونیم که در سال آینده خشونت علیه زن شاید راپورهایشان زیاد وجود بیاید.
آقای زاخلوال، تا جایی که ما اطلاع داریم شما یک کتاب را تازه به نشر رساندین به نام قتل‌های ناموسی. می‌خواستم در مورد کتاب شما بشنوم که محتوای کتاب چی است؟
کتابی که من نوشته کرده بودم، در این کتاب در تقریبا در طول یک سال من نوشته کردم. این کتاب اولین کتابی است که در باره قتل‌های ناموسی در افغانستان نوشته می‌شود. این کتاب تعریف قتل‌های ناموسی و خصوصا تعریف ناموس و همچنان چی علت و باعث می‌شود که یک نفر به نام ناموس و به نام غیرت زن خود، خواهر خود، دختر خود می‌کشد و باز افتخار هم می‌کند.
در کتابی که شما اورا بنشر رساندین گفتین به عوامل قتل های ناموسی اشاره کردین، میتونین مختصرا بگین که عوامل از چی بوده؟
عوامل عمده قتل های ناموسی یکیش ازدواج کردن با یعنی با محبت هستن که به اجتماع ما محبت یک چیزی، هر کس محبت نمیخوان مگر یک محبت به خود، به ذات خود شرم است. و دوم علتش حرکات ناشنای یک زن یا یک دختر هستن و علت دیگر مثلا پرده بقارت که یک عمده دلیلی برای قتل های ناموسی وجود دارن.
دکتر نجیب الله زاخلوال یکی از فعالان حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حزب اخوان المسلمین مصر از کشته شدن حداقل 70 تن در شهر قاهره خبر میدهد. به گفته سخنگوی این حزب، این افراد اوایل امروز در نتیجه حمله نیروهای امنیتی بالای طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، کشته شدند. در این حال بی بی سی به نقل از یک دکتر گزارش میدهد که در جریان این حملات حداقل 100 تن کشته شدند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را احمد جعفر احمدی پیشکش میکنند.
درگیری ها در اطراف مسجد رابعه ادویه شهر قاهره پایتخت مصر همچنان ادامه دارند. در اینجا افراد حزب اخوان المسلمین از تاریخ 3 جولای زمانی که محمد مرسی برکنار شد دست به اعتراض زدند. خشونت پس از آن صورت گرفت که مخالفان و طرفداران محمد مرسی دیشب اعتراضات گسترده را برگزار کردند. جهاد الحداد سخنگوی حزب اخوان المسلمین مصر گفته که در نتیجه حمله نیروهای امنیتی مصر بالای طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، حداقل 70 تن کشته شدند. به گفته وی این افراد اوایل امروز در شهر قاهره به قتل رسیدند. او گفته است که بیش از 175 تن دیگر زخمی شدند. اما بی بی سی به نقل از یک دکتر یکی از شفاخانه های محلی گزارش داده که در این حادثه حداقل 100 نفر کشته شدند. به گفته این دکتر بیش از 1000 تن دیگر زخم برداشتند. این کشتار در حال صورت می گیرد که اردوی مصر به روز جمعه از مصری ها خواست تا به هدف حمایت از مبارزه علیه آنچه خشونت و تروریسم خوانده در راه پیمایی ها شرکت کنند. صدها هزار مصری به این خواست پاسخ مثبت دادند. محمد السعید، یکی از طرفداران لوی دریستیز مصر، می گوید ما به اردو اختیار دادیم تا از مردم مصر محافظت کند، اما آنها حتی به این نیاز ندارند، زیرا طوری که آنها از ما در 25 جنوری و 3 جون محافظت کردند، امروز نیز اینجا برای محافظت از ما هستند و از آنها پشتیبانی میکنیم. انتظار می رود خون ریزی جاری در مصر بحران را در این کشور عمیق‌تر بسازد. همچنان این پیشبینی افزایش یافته که شاید اردوی مصر علیه اخوان المسلمین به اقدام قاطع متوسل شود. در این حال، حزب اخوان المسلمین از طرفدارانش خواسته تا در تظاهرات در اعتراض به برکناری محمد مرسی شرکت کنند.
از تحولات تازه مصر شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. بارزوی قبولی اطاعت و عبادات هر یک شما. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات مادر امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شب خوش.